قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربون دلم گرفته، از این ابر نیمه جون دلم گرفته، از زمین و آسمون دلم گرفته.
وقتی فاصله ی حبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرین،
همه ی آسمان ها و زمین ملک خداست. خداوند اگر اشتباه نکنم در 6 روز همه آسمان ها و زمین را آفرید و می فرماید در روی این زمین به من و شما میگه، می فرماید که با غرور راه مرو. انشاءالله که همه ما بتونیم پیروی کنیم از قرآنمون، از ائمه معصومین، که انشاءالله عاقبت به خیر بشیم.
خب یه پیامک رو بذارید براتون بخونم. یکی از عزیزان یه پیامکی زده، بله، و گفتن که پیداش بکنم این رو. بله، 0919 4 شماره آخر 0893. من متن پیامک رو میخونم. گفتم با سلام عرض خسته نباشید، لطفا به کارشناس برنامه بفرمایید در موضوعی که آگاهی ندارید لطفا اظهار فضل نفرمایید. تعهدنامه پاریس کلاه بزرگی بود که سر دولت مردای ما رفت. 96% کربن دی اکسید کره زمین که باعث گرم شدن زمین است و خود طبیعت درست میکنه و ترامپ مادامی که این از این تعهدنامه خارجشون همین موضوع رو مطرح کرد. ماشاءالله در همه حوزه ها متخصص هستن ایشون. من یه مقدار فکر میکنم که این عزیزمون با کمی خشم دارن صحبت میکنن نسبت به بنده. من در اون حوزه هایی که در واقع تخصص و کارشناسی دارم صحبت میکنم و صحبت من هم مبتنی بر داده های علمی، مناقشه سیاسی ندارم. اتفاقا اون کسانی که از این بحثا مطرح میکنن بیشتر رو موضوعات سیاسی مطرح میشه و کمون که ترامپ هم رو همین موضوع وایساد و دلایل علمی رو نیاوردن. دلایل علمی رو به هر حال دانشمند هستن. من تعجب میکنم از این عزیزمون که اگر در این حوزه داره آگاهی هستن که چطور این همه دیتا ها و اطلاعاتی که در حوزه های مختلف مطرح میشه رو ندیده میگیرن و بعد چنین صحبتی رو مطرح میکنن. من تصور میکنم که کمی هم اخلاق مدار با هم دیگه صحبت بکنیم مناسب تره. لزوما قرار نیست که نه بنده خدا نکرده به حضرت علی توهین بکنم و نه شما به بنده، و یا اصلا ادبیات ما اینطوری باشه. ما مبتنی بر داده ها صحبت میکنیم. اگر جایی صحبت بنده نقضی داره میتونید بر اساس اون بفرمایید و بنده هم پیگیری میکنم. اما اون چیزایی که عرض کردم خدمت شما مبتنی بر حوزه‌ای است که اتفاقا تخصص در این زمینه، یعنی کارشناسی دارم و به همین خاطر سعی میکنم که تو حوزه‌های غیر کارشناسی هم صحبت نکنم.
قرآن همه چیز زندگی منه، یعنی باید اصلا همه چیز زندگیمون باشه تا بتونیم زندگی خوب داشته باشیم. قرآن میفرماید که و بدی را به شیوه نیکو دفع کنید. همیشه بر اساس این موضوع هر کی به من بدی میکنه با این وضعیت در واقع حلش میکنم، به شیوه نیکو دفعش میکنم. و چیزهای دیگه که از ائمه اطهارمون گرفتیم و به تأثیر از قرآن تو زندگیمون اجرا میکنیم. خدا نگهدار شما.
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و برنامه سازان به رنگ خدا. دو تا سوال داشتم از استاد فتحی. یکی اینه که خداوند میفرمایه آنان که ایمان آوردید دوباره ایمان بیاورید، منظورش چیه؟ یکی هم کجای قرآن زیاد در مورد عالم برزخ خیلی واضح و روشن توضیح داده؟ برای خودم میخوام بدونم. نفری هستن شنونده دائمی برنامه شما. خدا حافظشم.
درباره سوال اولتون تو سوره مبارکه نساء این تعبیر رو داریم، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ببینید ایمان یک مرتبه نیست که شما یه مرتبه بهش دست پیدا کنید، مثل در واقع تحصیل میمونه. آیا شما میتونید بگید که فارغ التحصیل شدید؟ یک مقطع رو، اما دانش که دانش آموزی و دانشجویی که ادامه داره. به همین خاطر نیاز به جمع‌آوری اطلاعات، نیاز به رشد، یا ایمان هم همینه. به همین خاطره که در مراحل مختلف ما هی باید ایمان بیاریم، یعنی ایمان سال قبل ما با ایمان امسال ما با ایمان سال بعد ما باید تفاوت بکنه و اینها نشانه رشد. اگه هیچ تغییری نکنه معلومه که ما تو مسیر حقیقیش قرار نگرفتیم. این یه نکته. درباره نکته دومی که اشاره فرمودید در رابطه با اینکه کجای قرآن در تو برزخ صحبت شده، حقیقتش در قرآن راجع به برزخ خیلی صحبت نشده. یک جا اشاره میشه به اینکه وقتی که اینها از دنیا میرن در برزخی قرار میگیرن الا یوم یبعثون، تا روز قیامت. مفاهیم و توضیحات برزخ بیشتر برآمده از دل روایات نه دل آیات که متناسب با اونها صحبت هایی رو مطرح کردن. این هم در حقیقت برزخ رو ما در ادبیات ادیان ابراهیمی به نوعی داریم، خصوصا دین اسلام و در روایت اسلامی، وگرنه جای دیگه خیلی همچین تعبیری رو نداریم. این سوالی که پرسید از کجای قرآن اومده، نه قرآن خیلی راجع به برزخ صحبت نکرده، فقط یه کلمه برزخ رو داره، اونم اشاره میکنه کسی که از دنیا میره در برزخ تا روزی که برانگیخته بشه.
اگه میشه لطف کنن این سوره حضرت آقای فتی بود ترجمهش و تفسیرش رو بگن، مخصوصا اون آیه ولا تجسسو و که سوی زن نوید داشته در میونه مردم اصلا جا نیفتادن. یه سوال دیگه هم از ایشون داشتم که میخواستم بپرسم، مگه جایی که یا کریم هستش دفعه نمیده تو حیات، ما اگه بخواییم قفص داشته باشه قفص اینو برداریم مگه گناهه؟ خب چون من خودم اینجا مستجر هستم، این قفسه بودش، من اون قفسش رو برداشتم چون نمیدونستم فضلاش رو دمید کنم، توانش رو نداشتم. آیا من الان گفت ما متعکب شدم یا نه؟ ممنونم، کرمی هستم از باقی شهر خدا.
سوره مبارکه حجرات رو در برنامه مختلف تلاوتش رو گفتیم، خصوصا همین آیه که اشاره کردید واقعا مهمه. حواسمون باشه پرهیز کنیم از نگاه بد، در واقع گمان بد، اجتناب کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، اجتناب بکنید از بسیاری از گمان ها که خیلی از اونها گناهه. توضیح دادم، بازم سعی میکنیم تو برنامه دیگه توضیح بدیم. در رابطه با مسئله ذکر خانم، حقیقتش من نمیتونم اظهار نظر بکنم، من که جای خدا نیستم که بگم این گناه یا گناه نیست. ما به هر حال مراقبت باید داشته باشیم، گاهی به خاطر این مراقبت خودمون رو به سختی هم میاندازیم، از این جهت خب قطعا نزد خداوند معذوریم. اون کسی که در حقیقت پنجره ای رو باز نگه نداشت، یعنی باز نکرد برای مدت ها به خاطر اینکه یک یا کریمی در اونجا لونه کرده بود و تخماش گذاشت، میگه اگه من جا به جا کنه خب این آواره میشه. اینها برمیگرده به در حقیقت خود ما که تا چه اندازه توان داریم، اما از اون طرف هم در نظر داشته باشیم که لا یکلف نفس الا وسعها، خداوند هیچ کس رو جز به اندازه وسعش تکلیف نمیکنه. این خود شما هستید که بپذیرید که آیا این کار شما صدمه به اون حیوانات میزنه یا نه، یا اینکه بخواید سختی رو متحمل بشید به خاطر اینکه دیگری یا حیوانی یا کسی موجودی آزار نبینه. و من فکر میکنم اگر این مسیر رو طی بکنیم قطعا خدا در این راه ها به ما کمک هم خواهد کرد.
دیخون هستم و اونو میتماس میگیرم. یه سوال از آقای مهندس علیرضا فتی دارم. آقای مهندس فتی، یک نفر واقعیت یا کتمان بکنه و اقرار نکنه، کدوم یکی از آیه قرآن ما بهش اشاره کنیم قسم بخوره یا من قسم بخورم که واقعیت را آشکار بکنه؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
ببینید قرآن کارکردای اینجوری حقیقتش من نگاهم این نیست که مثلا بگم ما آیه دست بذار روش بگو به این آیه قرآن اینطوری. اینا کارکردهای در حقیقت به نوعی عامه است، من نگاهم اینطوری نیست. اما در قرآن چرا این حرفو داریم که خدا میفرماد که اتفاقا به حق بگید، ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین، حق رو اظهار بکنید اگرچه علیه خودتون باشه، اگرچه علیه پدر مادرتون باشه، اگرچه علیه نزدیکانتون باشه. بله، این یه آموزه اخلاقیه. ما حق نداریم حق رو کتمان کنیم، خصوصا این که این باعث خسارت به یکی دیگه بشه. ما اینا حق و ناس، حواسمون باید گرم باشه.
دوست دارم آقای فتیپای خود در مورد اینایی که روزی مردم دستشونه کلک میزنن، مک میزنن، خودشونو دور میزنن و یه جورای زندگی به مردم داره تنگ میشه، یه آیه قرآنی اگه هست بخونن بگن. خیلی ممنون، خدا حافظ.
حقیقتش آیه در این باره ما زیاد داریم. اولا که ستم نکنیم، تعابیر قرآن از ظلم پرهیز کنیم. لا تظلمون ولا تظلمون، نه اجازه بدید به شما ستم بشه نه به دیگری ستم بکنید. این آیات قرآنه و خصوصا این تعبیری که حالا من میگم، کلمه مسئول یعنی در قرآن به معنای اینه که اینها مورد سوال قرار، یعنی باید بازخواست بشن. منتخب ما در ادبیات فارسی خودمون امروزه مسئول رو به معنای کسی میگیم که یک جایگاه اجتماعی داره. من میخوام ترکیب بین اینها رو بگم، یعنی میخوام مسامحتا استفاده کنم، نه اینکه لزوما بگم مسئول در قرآن واقعا به معنای مسئول یعنی مدیر مثلا یکی از دستگاه‌های اجتماعی دستگاه‌هاست، منظورم این نیست. ولی استفاده میکنم که روز قیامت میگن وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگه دار، اینا باید جواب پس بدن و اتفاقا خیلی هم سخت باید جواب پس بدن. ببینید اون مسئولی که الان میتواند در کشور ما کاری انجام بده و نمیکنه، اون کسی که منافع حزبی رو ترجیح میده، اون کسایی که حقایق رو نگاه میکنن میبینن و کتمان میکنن، اینها بد روزگاری خواهند داشت، هم در دنیا و هم در آخرت. این حواستون باشه، خدا با هیچ کس تعارف نداره.
نفری هستم، بنده در مورد قرآن زیاد مطالعه میکنم. یکی از این برنامه ها همینه که من به این نتیجه رسیدم خداوند فرموده من سرنوشت هیچ کس را تغییر نمیدم مگر خودش بخواد، خودش تلاش کنه. انشاءالله دوستان و اونایی که مسائل قرآنی رو دنبال میکنن سرنوشت خودشونو که در آینده موفق باشن باید خودشون تلاش و کوشش کنند. انشاءالله خدا حافظشون.
خیلی ممنون، نکته خوبی گفتید. من برم چند تا پیامک هم بخونم. آقای محمد دهقانی از بوشهر گفتن هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خداوند شما رو از زمین آفریده و خلق کرده و طلب عمران زمین رو از شما خواسته. این نکته خیلی مهمه. خیلی ممنون که به این آیه اشاره کردید. هر چقدر خدمت شما که خیلی پیامک زیاد داریم در رابطه با مثلا 0912-9406 گفتم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، آقای محمد عاملی از تهران، زمین رو بعد از اصلاح فاسد نکنید. آقای شاکری ممنون. 0919-0893 گفتن رفرنس علمی بفرمایید بر اون داستان. من فکر میکنم اگر شما در اینترنت جستجو بکنید از منابع علمی و دانشگاه به اندازه کافی اطلاعات خواهید داشت. 0915-3245 گفتن اصل به خیر خواندن قرآن کافی نیست، ما هم عمل کردن اون تو زندگیمون، راننده تریلی. بله، ما هم به دنبال همین هستیم. گفتن که 0919-3929 گفتن گفتید ما حق محیط زیست و موجودات دیگر رعایت نمی‌کنیم و ناجوانمردیم. اگه حق معلولین و افراد ناتوان رو دولت ندار رعایت نکنه اسمش چی؟ اونم ناجوانمردیه، اونم کار درست نیست. باید تلاشمون رو بکنیم که اون عزیزانی که کم توان هستن بتونن زندگی خوبی رو داشته باشن. در دنیا خیلی چیزهای دیگه ای هست. 0912-6398 ممنون از اظهار لطفتون. باز تلفن داریم آقای علی، بریم بشنویم.
خواستم از ایشون راجع به دخان به معنی دود که در قرآن سوره هم به این نام هست، علاوه بر غبار و دودی که جهان آفرینش و سماوات و کهکشانها ماده اولیه‌شون از همین دخان بوده اگر اشتباه نکنم پدید آمدن، و در جایی خواندم که فکر میکنم در تفسیر نمونه بوده باشه که در آخر زمان کره زمین رو غبار فرا خواهد گرفت و قیامت به یک باره رخ خواهد داد. آیا این آلودگی ها و غبار آلود بودن و جابجا شدن فصل ها فضای آسمان ما نیز میتونه با تغییرات آخر زمانی باشه و در سوره دخان این حالت جدید آسمان ما پیش بینی شده و میتونه هشدار دهنده برای ما انسان ها باشه در جهت نابودی محیط زیست خودمان به دست خودمان و نزدیک بودن رخداد ناگهانی قیامت؟ با سپاس و خدا حافظتون.
حقیقتش درباره این که منشأ پیدایش کهکشان‌ها و جهان چیه، مباحث مختلفی مطرح شده توسط دانشمندان نجوم، بزنون که اختر فیزیک کار میکنن. خب اشاره به همین صحابی یعنی این ابر، اصلا کلمه صحابی به معنای ابره که ما الان تحت عنوان کهکشان از اونها نام میبریم. در واقع خوشه هایی که بعضا مثلا ستاره ها در درون اینها متولد میشن. یه بحث خیلی مفصلی است. حالا من نمیتونم اینو تطبیق بدم بگم آیا منظور از دخان اونه یا نه. اما درباره این آیه که فرتق بیامت تحت سما به دخان مبین، آیه که در سوره مبارکه دخان هست، تطبیق دادن این چنینی به نظر من یه خورده مشکله، به خاطر اینکه این آلایندگی ها داستانش یه چیز دیگه است، اینا قابل حله، قابل رفع و میشه اینها رو چی کرد. من تصورم اینه که اون فرتق بیامت تحت سما به دخان مبین که اشاره میشه مربوط به یک ماهیت خیلی عجیب غریبه که در حوزه های قیامت تعریف میشه. به عنوان نمونه عرض میکنم، ببینید ما در بحث زمین شناسی و در بحث ساختمون که حالا بخشی از حوزه تخصصی بنده است، ما بحث زلزله رو داریم که زلزله رو بررسی میکنن. مثلا میگن 10 ریشتر، 9 ریشتر، 8 ریشتر، 6 ریشتر. خب مثلا زلزله های بالای 10 ریشتر تعریف میکنن، یه زلزله بهش میگن زلزله 12 ریشتری، بالاترین مقیاس برای ریشتر رو 12 در نظر میگیرن عدد رو، که میگن در این کل کره زمین در یکی از در قد مدارات خودش، یعنی یه مرتبه انگار قاچ میخوره کل کره زمین، چون مثلا زلزله به خاطر گسلهایی است که به صورت مقطعی صورت میگیره. اما وقتی یه مرتبه تصور بکنید، یعنی یک سیب یا یک پرتقالی که شما یک چاقو رو میذارید و از وسط یه مرتبه اینو نصفش میکنید، کلا اینو جداش میکنید، که برخی میگن این زلزله 12 ریشتری همینطوره، یعنی کل زمین دچار یک گسل سراسری میشه که کل زمین رو به تعبیر فرا میگیره. خب شاید این زلزله قیامت که میگن تعبیر قرآن که از این زلزله ساعت شیون عدیم از اون جنس باشه. وقتی اینطوری در مقام زلزله من اینا رو کنارم قرار میدم، نگاه میکنم میگم فرتق قیامت تحت سما به دخان مبینم، احتمالاً یه چیز دیگه ای باید باشه. حالا اون چیز رو من حقیقتش الان در جایگاهی نیستم که بخوام تطبیق علمی بدم یا بخوام آیات رو در اینجا نسبت بدم، ولی به عنوان یک نشانه گذاری ازش استفاده میکنیم. بریم سوره مبارکه زاریات از آیه چند آیه علی عزیز؟ از آیه یک از ابتدا. خیلی خوب، من از سوره مبارکه زاریات با صدای استاد مصطفی اسماعیل بشنویم و توضیحات هم خدمتون عرض میکنم.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، والذاريات ذروا. الله فالحاملات وقرا فالجاريات فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
الله أكبر، الله أكبر. آیا این دو مرتبه آمادهش بکنید، من یه توضیحات کوچولو بدم دو مرتبه بشنویم. خیلی تلاوت قشنگ ده، خصوصا این بخش آخر. خداوند سوگند یاد میکنه. جالبه، من به عنوان یه پروژه اصلا پیشنهاد میکنم به عزیزانی که قرآن رو میخوان پژوهشی داشته باشن، به چرخید قسمهای قرآن رو دسته‌بندی کنید، ببینید خود به چه چیزی قسم خورده. خیلی جالبه، ببینید به چه پدیده‌هایی، چه اتفاقاتی. خدا به شهر قسم خورده، فلا اقسم به هذا البلد. خدا به خورشید قسم خورد و شمس و ضحاها، خدا به ماه قسم خورد و القمر اذا تلاها، خدا به روز قسم خورد، به شب قسم خورد و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، خدا به رعد قسم خورد، خدا به باد قسم خورد. اینا عجیب نیست؟ خدا قسم خورده به جایگاه ستاره ها، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. سوره مبارکه واقع، اون از این که پیام اگذاره بود که من سوره واقعه رو خیلی میخونم و دستم هم یه مشکلی پیدا کرد، دعا کنید خوب بشه، انشالله خوب بشید. حالا سوره مورد که واقعه اشاره به همین دیگه. من از این میخوام یه استفاده کنم. قسم خوردن یعنی چی؟ بذارید خود اینو زمینی ترش بکنیم. ما کجاها قسم میخوریم؟ به چه چیزی قسم میخوریم؟ اگه دقت کرده باشید، برای اینکه طرف مقابلمون باور کنه اون واقعیتو، میخوایم اهمیت اون شخصیتو، میگم مثلا به جان مادرم قسم میخوام. وقتی قسم میخوام به جان مادر، یعنی یه داستان خیلی عجیب غریبی هستش که من مادرم خیلی برام اهمیت داره که دارم بهش قسم میخورم. توجه طرف مقابل رو جلب میکنم به این موضوع. حالا من یه سوال، خدا قسم میخوره به جایگاه ستاره ها، یعنی جایگاه ستاره ها مهمه. خدا قسم میخوره به روز، به شب، به زمین، به آسمان، یعنی اینا مهمه. در اینجا قسم خدا میخوره به بادها، سوگند به بادهایی که ابرها رو به حرکت در میارن، و ذاریات ذروا، فل حاملات وقرا، که برخی تفاسیر گفتن که قسم به این ابرهایی که بار باران رو حمل میکنه. حالا تعبیرهای زیادی هم البته درش هست. قسم به کشتی ها، فل جاریات در قدیس رو، کشتی هایی که به آسانی حرکت میکنه. شما نگاه کنید این مکانیزم کشتی رو اگر رو زمین بود ما چقدر باید انرژی میذاشتیم که بر استکاک خلبه پیدا کنیم، اما در حالی که روی در حقیقت دریا یک کشتی بزرگ، یک باد، فقط اگر بادبان درست داشته باشه. الان امروز خوب داستان موتور کشتی خیلی فرق کرده، توربینای بخاری داریم و خیلی چیزهای اتمی داریم، ولی به هر تقدیر اون وزن رو رو آب ما به راحتی میتونیم حمل کنیم. این قوانین مال ارشمیدس رو برید بخونید، خیلی چیزای قشنگی داره. اصلا خود سیالات، ما مکانیک سیالات داریم. حتما اون از یعنی که حالا تو حوزه مهندسی مطالعه میکنن یا دوستانی که برای دوست دارن دارن راجع به فیزیک سیالات مطالعه کنن، خیلی چیزای قشنگی هست. فالمقسمات امر، قسم به اون کسانی که کارها رو تقسیم میکنن، که خب اینجا اشاره به فرشته هاست و برخی البته اینطور تعبیر کردن. من میخوام بگم یعنی هر چیزی رو حساب کتاب. از این استفاده میخوام ببرم، هر چیزی یه حساب کتابی داره. حساب کتاب ما کجاست؟ ما تو این وسط چی کاره ایم؟ چه نقشی داریم؟ کجا باید جواب پس بدیم؟ آیا جایگاهی هست یا نه که خدا میفرماد انما تو عبدون الله صادق، اون چی که به شما وعده شده داده شده قطعا واقعی است و بی شک روز قیامت رخ خواهد داد. میدونید یعنی چی؟ یعنی بنده علیرضا فتحی پور، شما عزیز شنونده، اون دوستی که الان برای منم پیامک فرستادن و اون لینک رو فرستادن که مطالعه بکنم ببینم که گرمایش زمین که اشاره به خبرگزاری فارس داره و گفته آب گلالودی، که خب من این رو خوندم برادر عزیزم، منتها شما مقالات دانشمندای دیگه هم بخونید باز هم بحث میکنید، من بحثم این نیست که الان بخوام برنامه رو به این اختصاص بدم، اما خیلی خوشحال میشم که راجبون هم شما مطالعه کنید، منم مطالعه میکنم. نکتم اینجا اینه، بنده علیرضا فتحی پور، شما شنونده، واقعا سهممون تو این دنیا چیه؟ ما اصلا برای چی به دنیا اومدیم؟ دیشب این مستند هیومن رو که میدیدم، مستند انسان رو، یک خانم هندی بود میگفت من فکر میکنم که خدا من آفریده که به دنیا بیام، دو تا بچه به دنیا بیارم، از اونها مراقبت کنم که وقتی پیر شدم اونها از من مراقبت بکنن. خب این جهان بینی این خانومه، من الان ارزش گذاری نمیخوام بکنم، خوب یا بد، هیچ قضاوتی ندارم بهش، این یه نوع جهان بینی دیگه. یعنی سهم ما اینه که فقط به دنیا بیایم، زندگی کنیم، تولید مثل کنیم و بعد از دنیا بریم، این تمام جایگاه ماست. از اون طرف تو همین مستند انسان یک جوانی بود، اگر فکر میکنم اشتباه نکرده باشم، یا پاکستانی بود، هندی بود، الان خیلی دقیق تو ذهنم نیست، چونم خیلی شبیه به هم دیگه هم هستن، و بعد میگفتش که من فکر میکنم ماها یک مسئولیتی در این جهان داریم و باید بگردیم اون رو پیدا بکنیم. جالبه یه پسر بچه افریقایی این حرف رو میزد، من 7-8 سالش بود اینطوری که من متوجه شدم، چون سن رو نگفت ولی به نظر اینطوری میومد، میگم من هنوز مسیر ارزش گذاری خودم پیدا نکردم. یه بچه این حرف رو میزد، میگم ماها تو این دنیا یک مأموریتی داریم، یک کاری باید انجام بدیم، یک سهمی در این رشد بشریت داشته باشیم. من وقتی این حرفا رو میشنیدم میگفتم خیلی خوبه اینجوری فکر کنیم. حالا این فکر فقط به خاطر این نیست که بگیم وقتمون رو طلب میکنم رو بگذاریم که مثلا دو تا مستند ببینیم، واقعا فکر کنیم به این که وقتی خدا قسم یاد میکنه فالمقسمات امرا، کسانی که کارها رو تقسیم میکنن، یعنی حساب کتابی هست، سهم ما چیست، و ما بدونیم که روز قیامت بابت همین لحظه لحظه های زندگیمون و تمامی فرصت ها و امکاناتی که در اختیارمون هست باید جواب پس بدیم، و در هر موقعیتی که هستیم مسئولیم، غیر مسئول فرقی نمیکنه، در هر جایگاهی هستیم، پدر، مادر، برادر، خواهر، شهروند، انسان، هر چی که اسمشون بخوایم بذاریم. خیلی مهمه که اگر این آیات بتونه بنیان فکری ما رو تکون بده.
فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفف عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.
والسماء ذات الحبک، قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست. این رو حالا میشه استعاره نگاه کرد، میشه نگاه در حقیقت دیگه هم داشت. این مستندهایی که مربوط به جهان هست و جهان هستی رو نگاه بکنید، تصاویر خیلی جالبی از آسمون هست، خصوصا در مقیاس بزرگتر که نگاه میکنیم. حالا اینها رو هم تصویر کردن، البته خب خیلی از اینها عکس برداری شده، بعضیش هم در تصویرهای گرافیکی است که درست کردن. انکم لفی قول مختلف، گفتار، یعنی شما در گفتار مختلف و گوناگونید. بعضی اینو تعبیر دادن به قیامت، بعضی گفتن در موضوعات مختلف. به هر حال ماها گوناگون میاندیشیم. همین نزدیکی که پیامک زدن برای من و این لینکو فرستادن، منم ممنونم ازشون، عرض میکنم. به هر حال ماها در کنار همین داریم یک مسئله رو کنکاش میکنیم با ادبیات علمی. یک مقاله شما میارید، دو تا مقاله من میارم، سه تا مقاله شما میارید. به هر حال ما بعد یک مسیر رو پیدا بکنیم. مهم اینه که با حفظ احترام با هم دیگه صحبت بکنیم. این اخلاق قرآنی است که باید داشته باشیم. یؤفک عنه من افک، خیلی عجیبه. کسی از ایمان منحرف میشه که از قبول حق سرباز بود. کافر یعنی کسی که حق رو نمیبینه، حق رو میپوشونه، میدونه حقه، میپوشونه، نمیخواد ببینه. این رو میشه تعمیم داد به خیلی از رفتارهای خودمون. اونجایی که ما حق رو میپوشونیم، توجهی نمیکنیم، حالا هوا هوس مصالح حزبی یا هر چیز دیگه ای هست، اینم نوعی کفرانه. و حواسمون باشه که کفر راه به جایی نمیبره، کفر راهش به ظلمت. ادامه‌شو بریم، تلاوت رو بریم.
یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا
قتل الخراسون، یعنی مرگ بر دروغگویان. این تعابیر مرگ رو دقت کنید، بر کیا؟ مرگ بر ظالمین، مرگ بر اون کسانی که ظلم میکنن، مرگ بر اون کسانی که دروغ میگن. این مرگا مرگای قرآنی، یعنی خدا نفرین میکنه. قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون، اون کسانی که در جهل و غفلت فرو رفتن، نمیخوان بیرون بیان. اصلا کسی هم وقتی که دعوتشون میکنه میگه ول کنید، میترسن از اینکه یه وقت رشدی پیدا کنن. چرا؟ چون چسبیدن به اون جهلی که دارن و نمیخوان یه قدم این طرف تر فکر کنن. بابا یه جور دیگه میشه فکر کرد، خب حداقل بشنو، نمیخوان قبول بکنی، بشنو. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، پیوست میپرسن قیامت کیه، یعنی از در انکاره. بعد خدا میفرماد یوم هم على النار یفترون، اون یفترون زمانی که اونها رو در قدر آتش گرفتار میشن و میسوزن. به اونها گفته میشه که ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون، این همون چیزی بود که عجله میکردید. حواسمون باشه این فقط مربوط به قیامت نیست، در این دنیا هم گریبان ما رو میگیره. اگر اهل جهل باشیم، اگر اهل دروغ باشیم، اگر اهل کفر باشیم، اگر اهل ستم باشیم، دیری نخواهد پایید که ریشه ظلم خواهد سوخت. امیدوارم ما ظالم نباشیم. خب تشکر میکنم از شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. سوره مبارکه زاریات رو شنیدیم از آیات 1 تا آیه 14. شماره پیامک برنامه رو خدمتتون عرض بکنم 3900، میتونید پیامک بزنید به ما. تلفن برنامه 2240862625009 شماره تلفنی است که میتونید تماس بگیرید. اگر میخواید از برنامه حمایت بکنید، شماره روابط عمومی سازمان 162، یا اینکه 3162 میتونید پیامک بزنید. حمایت شما از برنامه خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم این گونه برنامه ها رو داشته باشیم. خیلی عذرخواهی میکنم اگر نتونستم همه پیامک ها رو بخونم و یا تلفن ها رو همه رو بشنویم. خیلی خیلی ممنون از لطف شما عزیزان. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان نیست کنم. خدا نگهدار.